عربستان زمان آقای محمد بن سلمان با عربستان قبل از او تفاوت خاصی رو پیدا کرده، ولی این تفاوت کاملا محرز و مشخصه. به این مفهوم که قبل از ایشون سیستم عربستان بسیار تابع ایدئولوژی و علمای در حقیقت مذهبی که بیشتر نگاه اصطلاح محافظه‌کارانه و اصول گرایانه مربوط به همین به اصطلاح چی بهش میگن وهابیگری رو داشتن،
بله.
و تابع اون اینها دنبال این بودن که اقتدار و هژمون عربستان رو از این طریق به دست بیارن. و خب میدیدیم که در رقابت با مسئله ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی در لبنان، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در یمن این اواخر، در چند سال اخیر، در همه اینجاها در رقابت شدید بودند. اما اتفاقاتی افتاد، با اون این که آقای سلمان وقتی به پادشاهی رسید، پسر ایشون که دارای جاه طلبی بسیار بالایی هم بود به عنوان نایب در حقیقت ولیعهد وقتی که دستش به قدرت رسید، اولا ولیعهد رو حذف کرد و خودش به عنوان ولیعهد آمد و ثانیا قدرت پدر رو هم به دست گرفت به خاطر بیماری شدید پدرش که عملا پدر هیچ کار است، ولی خب بالاخره به اصطلاح جسم پدر رو حفظ کردن، ولی واقعیت این است که پادشاه ایشونه. حالا ایشون در ابتدایی که سر کار آمد با تهدیدات حقوق بشری آقای بایدن هم روبرو شد، به این مفهوم که به خصوص سر مسئله خاشقچی و جریاناتی که اونجا به وجود آمده بود، چون آقای محمد بن سلمان برای اینکه رقبای خودش رو از بین ببره به اون ترتیب خاشقچی رو در ترکیه سلاخی کرد و بعدش ولیعهد رو زندانی کرد و شاهزاده ها رو خلع سلاح و خلع پول و امکانات کرد و فشارهای جدی رو وارد کرد و نهایتا رقبای خودش رو از میدون به در کرد که کسی خیلی در مقابل اون نتونه ارزندام بکنه. و دو این که علمای ایدئولوژیک و صاحب قدرت رو به شکلهای مختلفی از حیز انتفاع ساقط کرد و قدرت اونها رو گرفت و چندان وقعی به اعتراضات اونها هم نگذاشت. و سوم تغییرات جدی رو در ساختار عربستان شروع کرد، یعنی به زنان اجازه رانندگی داد، موقعیت‌های فراوانی رو فراهم کرد، مسئله آزادی زنها، حتی مسئله حجاب و اخیراً سواحلی رو که آزاد اعلام کرده که هر گونه آزادی عملی در اونجا برای جذب توریسم فراهم بشه. و چهارم سرمایه گذاری هایی که در بخش های مختلف صنعت، توریسم، کشاورزی انجام داد، همه اینها به نوعی مدرنیته رو در حقیقت داره وارد عربستان میکنه. و پنجم تغییراتی که در نگاه خودش نسبت به مسئله فراهم کردن یک تعادل و به اصطلاح توازن در سیاست خارجیش بود، یعنی ضمن اینکه عربستان کاملا تحت فشار و تحت کنترل امریکا در ابعاد مختلف هست، دیدیم که در مسئله گاز با روسیه خیلی نزدیک شد و این اواخر به چین نزدیک شد و با دعوت از آقای شی جین پینگ و قدرت نمایی که در اونجا انجام داد و شورای همکاری خلیج فارس و سران کشورهای عربی منطقه از جمله مصر رو در اونجا حاضر، مصر و اردن رو در اونجا حاضر کرد، خب یه قدرتی رو به عربستان نشون داد و به چین نشون داد و چین هم اعلام کرد که سطح مبادلاتش رو میخواد با عربستان افزایش بده و تکنیک های جدید و سرمایه گذاری های به سمت سرایه مدرن رو در عربستان انجام بده و از این کانال و از این مسیر بود که در حقیقت فرا خواند آقای رئیسی رو به چین و در اونجا هشدار داد که ما میخواهیم سرمایه گذاری بکنیم در اونجا، هم با شما میخواهیم کار بکنیم هم با اونها، شما سیاست های منطقهیتون رو مورد تجدید نظر قرار بدید. همه این مجموعه حرکات هم از جانب عربستان و هم از این طرف از جانب چین و تحولاتی که اتفاق افتاده بود شرایط جدید رو مهیا کرد که دیگه حالا اونجا آقای شمخانی رفتن و دیدارهایی رو انجام دادن و بعدش هم نتایج گفتگوهای امنیتی که در عراق اتفاق افتاده بود علنی شد و صریح شد و نهایتاً به گشایش سفارت ایران در عربستان و تو همین چند روزه گشایش سفارت عربستان در تهران منتهی شد. البته در همین جا گفته بشود که طرفین رقابت‌های خودشون رو خواهند داشت، ولی عربستان تأکید خودش رو بر رقابت‌های ایدئولوژیک و ارضی رو کنار گذاشته و تمرکز خودش رو بر برتری اقتصادیش قرار داده، نه فقط با فروش نفت خام بلکه با تنوع بخشی به انواع سیاست گذاری ها در مسائل اقتصادی که بتواند با تنوعی که در این زمینه داره هم در بعد روابط خارجیش و هم در بعد سرمایه گذاری های داخلی بتونه به یه برتری دست بالایی برسه. از این جهت ایران قاعدتا اگر متوجه این امر شده باشد نباید خیلی خوشحال از صرف این روابط فعلی باشد، بلکه از این موقعیت میباید فرصتهای بالاتری رو برای فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری خارجی و ارتقاء موقعیت اقتصادی خودش و فراهم کردن رضایت مردم و افزایش سهم سرمایه اجتماعی داشته باشه که عربستان در این جهت خوب داره حرکت میکنه. ایران هم اگر بتواند پا به پای عربستان و بلکه بالاتر از او حرکت بکنه، اون وقت میتونه موقعیت بالای خودش رو حفظ بکنه، وگرنه در میان مدت، نمیتونیم حتی بگیم بلند مدت، در میان مدت وقت خیلی ممکنه از عربستان عقب بیفته.
آقای دکتر، این که بعد از این بحث روابط ایران و عربستان که شگره شاید بودیم برخی کشورهای عربی دیگه هم ابراز تمایل کردن، اینها به چه به رابطه با ایران اینو چگونه ارزیابی میشه؟ آیا اینا تاکتیکیه یا نه یک قرار یک شاهد یک دوران ثبات طولانی در منطقه خلیج فارس باشیم، به نحوی که حتی ما دیگه شاهد باشیم که کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت مشترک در تامین امنیت حوزه خلیج فارس با هم مشارکت داشته باشن و حالا بگیم از نفوذ آمریکا کمتر بشه، یا نه این واقعا در حد یک شعاره؟ چگونه میبینید؟
ببینید آقای مخبری، اشاره کردم، یعنی دوره اون قطب بندی هایی که
بله،
که در حقیقت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خب نظام حاکم بر دنیا از دید برخی ایدئولوگ‌های امریکایی که اونها مطرح کردند که پایان تاریخ رسیدیم و لیبرال دموکراسی حاکم شده. آقای هانتینگتون آمد گفت نه، دوره برخورد تمدن‌ها و دعواهای ایدئولوژیک شروع شده. آقای خاتمی هم در اون موقع که ریاست جمهوری بودن ایشون هم مطرح کردن گفتگوی تمدن‌ها. خب حالا این که این تئوری ها چقدر پیاده شد، ولی در عمل ما رسیدیم به یک نظام یک چند قطبی که خیلی گفتن که این دوره دوره گذار است.
بله.
تو این دوران از نظر تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی های ارتباطی دنیا پیشرفت های عجیبی کرد و لذا فعال شدن قدرت های غیر دولتی، یعنی تا قبل از اون شاید ما صرفا دولت ها رو داشتیم که تعیین کننده به اصطلاح استراتژی های جهانی بودند، ولی بعد از اون ما شاهد بر این بودیم که قدرت های غیر دولتی، اهم از قدرت های اقتصادی به خصوص اقتصادی، ولی حالا قدرت های دیگری هم مثل رسانه ها، فرض کنید مثل همین الجزیره قطر، خب و دیگران و دیگرانی که در حال بازیگران بین المللی هستن، اینها نظام بین الملل رو و شرایطش رو تغییر دادن. یعنی دیگه شما نمیتوانید صرفا بگید الان دو قطب در دنیا حاکمه، ولو اینکه قطب بندی های تابع منافع مقطعی داره به شکل همکاری های منطقه‌ای شکل میگیره. فرض کنید آسان هم در اون موقع بود، نمیدونم ناتو در اروپا بود، امروز این بریکس داره مثلا نمیدونم شکل خاصی پیدا میکنه، یا همین شانگهای مثلا همکاری های شانگهای، هر کدوم از اینها به شکلی داره تاثیرگذاری میکنند، ولی هنوز شما میبینید که بسیاری از شرکت های بزرگ بین المللی تأثیر گذارن جدای از دولت هاشون. به خصوص سر مسئله برجام شما شاهد بودید که بسیاری از این قدرت های اقتصادی شرکت ها خودشون تصمیم گرفتن جدای از اراده هایی که حاکمان دولتی داشتن تصمیم گیری میکردن. در نتیجه این دوران گذار در بحث نظام بین المللی داره یه مقداری سیالتر میشه.
بله.
به نظرم عربه ها این رو دارن میفهمن که میباید یک توازن بهتری بین قدرت هایی که داره مطرح میشه طرح بکنن. چرا که چین الان مطرح شده به عنوان دومین قدرت بزرگ دنیا، در حالی که او نشانه گذاری کرده بود که تا سال 2025 به اصطلاح
قدرت
برداری بکنه از قدرت خودش. حالا یه 10 سالی اضافه کرده 2035، حالا به دلیل درگیری هایی که با امریکا داشت، ولی تو این درگیری ها شما شاهد بودید که اصلا نرفت جنگ، نرفت دعوا.
بله.
اون خانم نانسی پولوسی شما شاهد بودید که چجوری با اسکورت نظامی هوایی دریایی وارد تایوان شد و خیلی ها احتمال این رو میدادن که این کار منجر به یک درگیری نظامی بین چین و امریکا بشود، اما دیدیم که چینی ها چجوری جاخالی دادن، رد شدن، با وجود اینکه حساسن روی مسئله تایوان اما وارد درگیری نظامی نشدن. چرا؟ برای اینکه اونها نیاز به این زمان دارن تا کاملا پشتوانه های اقتصادی و پایه ها یا به اصطلاح زیر ساخته های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خودشون رو محکم بکنن و بعد به عنوان حالا اون ضرب المثل فارسی خودمون رو هم داریم که میگه تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف،
بله،
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. یعنی این اسباب بزرگی رو هنوز چین فکر میکنه که یه جاهایش لنگه، واقعا هم یه جاهایش لنگه،
بله،
یه جاهایش هنوز به اندازه امریکا در همه زیر ساختها، مثل زیر ساختهای تحقیقاتیش، مثل زیر ساختهای حضور شرکت‌های چند ملیتی، مثل زیر ساختهای قدرت‌های اقتصادی که بتوانن آزادانه در اونجا کار بکنن و مرابطات رو داشته باشن، به نوعی سیستم متمرکز دولتی هنوز بر چین حاکمه به اون اندازه‌ای که می‌باید. بخش خصوصی شاید نقشی در تعیین سیاست‌های چین ندارد و و و حالا این بحث طولانی است که به ابعاد مختلف قدرت در چین هم باید پرداخته بشه، ولی اجمالا چین موقعیت خودش رو خوب داره میفهمه که این رو احتیاج داره، دیگران هم این رو میفهمن، یعنی به خصوص عرب ها، حالا در رأسش عربستان، امارات که حتی شاید زودتر از عربستان این داستان رو متوجه شد و به خصوص در مسئله یمن شما شاهد بودید که نیروهاش رو از جنوب یمن کشید بیرون، زودتر از عربستان کشید بیرون، پس او هم زود فهمید که چی کار باید بکنه. حالا این هماهنگی و این به اصطلاح هژمونی که از سوی اعراب صاحب قدرت اقتصادی ایجاد شده، اینها هم میفهمند که این چیزی که الان به دست آوردن هنوز شکننده است، پس میباید او رو تثبیت کنند و این تثبیت از طریق توازن روابطی است که بین امریکا، چین، روسیه، اروپا باید فراهم بکنند. تا ضمن اینکه حالا این قطبندی هایی که به وجود آمده، خود اینها هم بتونن از اون برقراری های به مثال برتری های اقتصادی خودشون رو ایجاد بکنن. پس این زیر پایه و پایه ها و زیر ساخت ها رو نیاز دارن. از این جهت به اعتقاد من یه تغییرات جدی داره اتفاق میفته، مگر اینکه این روندش و سرعتش تابع یک سری مزاحمت ها کند بشه، ولی روند رو نمیتونن متوقف کنن، روند به این سمت و سو هست.
بله.
اما اینکه حالا مثلا فرض کنید یه دفعه جنگ اتفاق بیفته، یه دفعه یک مزاحمت های جدی اتفاق بیفته که بخواد این روند رو یا متوقف بکنه یا خیلی کند کنه، برای اعتقادم برای اینه که این روند شروع شده، ادامه خواهد داشت، یه مقداری ممکنه برخی از موانع این حرکت ها رو کند یا تندتر بکنه، ولی روند به راه خودش ادامه خواهد داشت.
و به عنوان سوال پایانی، جمهوری اسلامی ایران با چه فرصت هایی رو میتونه از قبل این روابط یا این دوره گذار برای خودش کسب کنه و جایگاه خودش رو ارتقا بده و حالا فرصت سوزی به نوعی نکنه از این فرصتی که حالا شاید به قول شما لغزنده هست و ممکن ما سابقه خوبی داریم در فرصت سوزی؟
دقیقاً. ببینید، من میخوام بگم پاسخ در نحوه سوال خود شماست. یعنی در حقیقت اون چی که شما سوال کردی خودش پاسخ مسئله است که جمهوری اسلامی اگر از این شرایطی که فراهم شده اگر به درستی این رو نفهمه زیان میکنه، ولی اگر به خوبی بفهمه و به ظاهر این رو متوجه شده و الان گام به گام گفتگوهایی که با مصر داره انجام میده، گفتگوهایی که با عربستان داره انجام میده، با امارات داره انجام میده، حالا در قالب عملی مثلا مستقیم یا غیر مستقیم، و حتی در ارتباط با مسئله برجام، ولو اینکه امروز به امتیازات کمتری نسبت به برجام اصلی 2015 که آقای دکتر ظریف و وزیر راکچی بهش رسیده بودند در دوره آقای دکتر روحانی، ولو نسبت به او کمتر امتیازی رو به دست بیارن، ولی به هر حال می‌بینیم که در تلاش هستن که به شکلی این داستان رو حل و فصل بکنن. گفتگوهایی که در عمان غیر مستقیم شده و اخبارش هم منتشر شده و بقیه اخباری که شما هم دارید، اروپایی ها اظهار نظرهایی که کردن، امریکایی ها اظهار نظرهایی که کردن، روزنامه های امریکایی دارن خبر این گفتگوها رو مطرح میکنن، همه اینها کنار همدیگه که قرار میگیره نشان میدهد حرکت های سریعی شروع شده، مجوزهایی داده شده که تغییر روی کرد و تغییر نگاه حاکمیتی اتفاق بیفتد. اگر در این راستا باشن، خب بله، میشه انتظار داشت که ما به دستاوردهایی برسیم، ولی اگر نه، حالا فردا کفن پوشا را بیفتن، نمیدونم کیهان تیتر بزنه، دیگران، بالاخره تخریب ها شروع بشه، همچنان که تخریب های اسرائیل از بیرون ادامه دارند، یعنی این دوتا جریان دست به دست هم دیگه این روندی رو که آغاز شده رو بخوان متوقف بکنن، خب طبیعی است که ما بازنده خواهیم بود. ولی اگر بذارن، حالا برای اینکه دولت آقای رئیسی بخواد این کار رو، چون هماهنگ دیگه، همه که الان هماهنگن با هم دیگه، به پیش ببرن و منافع مردم رو تأمین بکنن، جای خوشحالی است و ممکن است که ما از مزایای این شرایط موجود بتونیم حداکثر استفاده